لوموس.
سلام، اینجا لوموس از یوتیوب مرکز دنیای جادوگری. من خشایار.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به اپیزود 6 محفل ققنوس لوموس.
خب ما اینجا در مورد هری پاتر صحبت میکنیم، در مورد کل داستانم صحبت میکنیم، پس اگر آخر داستانو نمیدونید شاید یه سری چیزا براتون لوبه.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
قبلی من نبودم، یه سری حسویات کتاکولفتی داشت که میخوام بهش اشاره کنم. فصل پنجم The Order of the Phoenix، محفل ققنوس، اتفاقات 16 مرداد 74 بوده.
چقدر تو درگیر این بودی قبل از هم؟
آره،
خیلی تعریم بدتر شده نسبت به کتابای قبلی، علاوه بر این که حسویات داره اشتباه هم زیاد داره.
ببخشید گفتی 16 مرداد؟
بله،
یعنی دقیقا یه هفته بعد تولد هری. فیکس
7 روز بعد. آره. حالا در مورد حذفیاتش توی چاپ جدید صفحه 132 وسط صفحه، جایی که خانم ویزلی و سیریوس دارن با هم دیگه دعوا میکنن، یه پاراگراف حذف شده.
یه پاراگراف.
آره. جایی که میگه خانم ویزلی عبارت بیش از حد لازم را با تأکید خاصی به زبان آورد، بقیه‌اش نیست. نگاه رون، هرماینی، فرد و جورج بین سیریوس و خانم ویزلی در گردش بود، انگار پس و پیش رفتن توپ در مسابقه تنیس را تماشا می‌کردند. جینی وسط چوب پنبه‌های نوشیدنی کره‌ای زانو زده بود و گفتگو را با دهان نیمه باز دنبال می‌کرد. لوپین به سیریوس چشم دوخته بود. همه اینا حذف شده بود و در ادامه سیریوس گفت منم خیال ندارم بیشتر از حد لازم بهش بگم. دوباره 2-3 خط پایین‌تر، اونجایی که سیریوس داره میگه اون بیشتر حق داره، که باز 2 خط حذف شده. خانم ویزلی گفت عضو محفل ققنوس نیست، فقط 15 سالشه. و سیریوس گفت و اندازه بیشتر محفلی ها و حتی بیشتر از بعضی ها تجربه داره. از این به بعدش اومده خانم ویزلی که صدایش بلندتر میشد و مشتهایش روی دست صندلی میلرزید در ادامه. بعد صفحه 143 بالای صفحه، جایی که سیریوس داره از متدای ولدمورت به هری توضیح میده، اینجا اشتباه ترجمه شده. توی ترجمه اومده که اونجا که سیریوس میگه هری ولدمورت که خودش را نمیفته بره جل خونه مردم و در بزنه، اون فریبشون میده، با تلسمایشون جادوشون میکنه. خانم اسلامیه نوشته بهشون باج میده.
باج خیلی شبیه هم دیگه ان. آخه
آره، باج گیری مجبورشون میکنه که کارهایی که ولدمورت میخواد رو انجام بدن. صفحه بعدش هم آخر فصل، جایی که خانم ویزلی داره با فرد و جورج دعوا میکنه، که فرد میگه نمیتونی به ما امر و نهی کنی، خانم اسلامی خیلی هم احترام به مادر رو البته رعایت کرده، شما نمیتونین به ما امر و نهی کنی، ما هم تو منظورشون بوده. بعد نوشته که خانم ویزلی گفته گوش کن ببین چی میگم. اون به انگلیسی نوشته بوده واچ می، یعنی مثلا حالا ببین میتونم یا نمیتونم.
منظورش این بود که منظورش اینه که ببین میتونم یا نه.
بله داشته باش.
دقیقاً. دارم برات.
بعد این میگه گوش کن ببین چی میگه. اینم خیلی شبیه.
این از فصل 5 حالا تو فصل 6 یه سری چیزای خیلی مهمتر از بک‌گراند خانواده بلک رو حذف کرده که بهش میرسیم.
پیش‌بینیش کرده بودیم دیگه، محفل ققنوس با اینکه سرسری تون تون ترجمه شده که برسه.
آره ولی انقدر اشتباه تو ترجمه هم نداشت قبلیا. اشتباه آره تو ترجمه هم زیاد داره.
این حذفی من حذفیاتی که تو کلوفت مثلا آره پیش‌بینی کرده بودم. یعنی
فصل ششم با عنوان The Noble and Most Ancient House of Black، خاندان اصیل و باستانی بلک ترجمه کرده که خب most ancient رو جا انداخته دیگه، یعنی خیلی باستانی،
بسیار باستانی. آره
دیگه باستانیش شدیده. اینم مال اتفاقات حالا شروعش مشخص نیست ولی در نهایت 20 مرداد 74
تمام شدن.
آره یه 4 روز بعد از فصل 5.
البته اولش همون 16 دیگه در واقع، یا بعد آره نیمه شب مثلا 17 مرداده بعدش حالا
آره.
ولی خب حالا منم یه چیزی میخواستم بگم، این که این فصل 100 فصل کتابای هری پاتره، یعنی ما قبل از این 99 تا فصل داشتیم، بعد از این 99 تا فصل دیگه داریم. من دقیقا اینجا وسط پروژه پادکست لوموس هستیم.
خیر
چرا از نظر بحث فصول دیگه، تعداد اپیزود رو نمیگم خب.
پروژه رو چون گفتی گفتم بگم که حالا خیر من اینجا مخالفتم رو اعمال کنم چون من کمرم شکسته.
اوکی حالا نه خلاصه این که این فصل میانی کل کتاب 199 تا فصل کل کتاب هری پاتر.
اسپانسر این اپیزود لوموس جادوی دیجیتال خیابون دایگان جی مکس ادز. تا حالا شده بخواید توی دنیای دیجیتال جادو کنید ولی ندونید از کجا باید لوازم جادو رو بخرید؟ جی مکس ادز میتونه به کسب و کارها و تولید کننده های محتوا کمک کنه تا توی دنیای دیجیتال یه جورایی جادو کنن. با کمک جی مکس میتونید بیشتر دیده بشید و درآمد بالاتری رو تجربه کنید.
جی مکس سرویس های مختلفی رو ارائه میده. اولیش سرویس گوگل ادز که مثل چوب دستی دامبلدور میمونه. استفاده از این سرویس مثل استفاده از قوی ترین چوب دستی دنیای جادوگریه. تبلیغاتتون با قدرتی مثل جادوی الدروان تو گوگل پخش میشه. یه جوری که توی چشم هم زدن همه ببیننتون. کانال یوتیوبتون 2 برابر مخاطب جذب میکنه و درآمدتون بالاتر میره.
یه استودیوی صدا و تصویر هم دارن که مثل اتاق ضروریاته. یه اتاق جادویی که هر چیزی که فکرشو بکنی رو در اختیارت میذاره. هر نوع محتوایی که بخوای بسازی، چه صوتی چه تصویری. از دوربینای حرفه‌ای گرفته تا میکروفونای با کیفیت. اتفاقا ما خودمون همین اپیزود لوموس رو تو همین استودیو ضبط کردیم.
خدمات سئوشون هم یه چیزی مثل تلسم لوموسه که سایتتون رو از تاریکی صفحه دوم گوگل میاره به نور صفحه اول گوگل با بالاترین رتبه ها.
و بالاخره طراحی وبسایت. براتون یه وبسایتی با امنیت بالا طراحی میکنن که مثل پاترونوستون میمونه. دقیقاً منطبق با شخصیت برندی که دارین.
برای استفاده از این سرویس ها به وبسایتشون gmaxads.com سر بزنید.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
حالا من این فصل رو به 4 تا قسمت تقسیم کردم که قسمت اولش اسمش رو گذاشتم هیچ چیز بدتر از مرگ نیست. سوالی بعد از جلسه که تو آشپزخونه بود که تو اپیزود پیش در موردش صحبت کردیم، خانم ویزلی بچه‌ها رو می‌بره بالا تا بخوابن. بعد هری و رون بلافاصله بعد از اینکه مالی میره شروع می‌کنن به صحبت کردن. خیلی زودم فرد و جورج بهشون اضافه میشن و صحبت از اون اسلحه یا حالا سلاح میشه که تو اپیزود پیش خیلی مفصل در موردش حرف زدیم.
بله.
ولی چیز جالبی که اینجا هست اینه که رون میگه مگه چیزی بدتر از مرگم وجود داره؟ و این دقیقا جمله‌ایه که ولدمورت آخر کتاب به دامبلدور میگه. میگه که هیچ چیزی بدتر از مرگ نیست. بعد دامبلدور هم جوابشو میده که عدم توانایی تو در درک این که چیزهایی بدتر از مرگ وجود داره همیشه بزرگترین نقطه ضعفت بوده. اینو اون اول دوئلی که دامبلدور و ولدمورت دارن ولدمورت به هری میگه و به دامبلدور میگه و این چیزی که رون اینجا به هری میگه خب چیز دیگه، یعنی اون چیه تفکر ولدمورتیه.
بله،
یه همچین چیزی میشه
تفکر خب. اشتباهیه که آدم بخواد یه همچین برداشتی داشته باشه بگه هیچ چیزی بدتر از مرگ نیست، در صورتی که خب خود دامبلدور یه جا میگه مرگ فقط یه پله، پلی از این دنیا از این زندگی به یک زندگی دیگر.
و اینکه حالا چیز دیگه، یعنی این که ولدمورت اینطوری میگه همون ترسشو از مرگ نشون میده دیگه، همون جزء شخصیت پردازی ولدمورته و به خاطر همین هم هست که
ترس از پناپذیری
تلاش میکنه برای جاودانه شدن، از همین ترسه، از همین جمله میاد. خلاصه بخش بعدی در مورد سیریوس و خانوادهش که خب اصل اصلا این فصل در مورد اونه. خب تو این فصل در مورد گذشته سیریوس و البته خانوادهش میخونیم، یه خانواده اصیل که کلی هم قدمت دارن و به اصیل بودنشون هم مینازن، افرادی که در کل به دنبال ایدئولوژی اصیل کردن خونه جادوگرا بودن و تفکراتشون یه جورای نزدیک به تفکرات گریندلوالد و ولدمورت بوده، حالا هر کدوم به یه نحوی.
بله.
و اما میبینیم که سیریوس انتخاب کرده تحت همچین تفکری زندگی نکنه و براش هم هزینه داده. هزینهش هم خب از دست دادن حمایت خانوادهش بود. بعد مادرش اومده حتی تو اون شجره نامه‌ای که دارن توی اون حالا فرشه یا فرشینه است یا نمیدونم
تابلو فرشه دیگه میشه اینجوری گفت،
آره تابلو فرشه، سوزونده سیریوسو. و اینکه خب سیریوس توی 16 سالگی خونهشون رو ترک کرده، رفته با پاترا زندگی کرده و اونجا هم واقعا مثل بچهشون ازش پذیرایی کردن. این دوباره صحبت هایی که فکر کنم نمیدونم توی فصل پیش بود، تو اپیزود پیش بود یا اپیزود قبلش بود در مورد شباهت های هری و سیریوس صحبت کردیم.
بله.
اینجا هم دوباره ما رو یادآوری میکنه، بهمون یادآوری میکنه این شباهت های هری و سیریوس، چون هری هم به هر حال از یه خونه ای که حس کنه بهش تعلق نداره،
تمایل داره یه خونه ای بره توی خونه دیگه و اونجا بیشتر حس خونه بودن رو براش داره دیگه.
آره. و واقعا هم توی خونه ویزلیا به هری مثل بچهشون یا حتی بهتر از بچه هاشون به هری رسیدگی میکنن.
البته اینجا خانم ویزلی خیلی واقعا رو مخه تو این کتاب.
آره.
مثلا با این پنهان کاریایی که میخواد برای هری و بقیه بچه ها داشته باشه خیلی آزاردهنده است. حالا من فصل قبلم که نبودم ولی دعواشون خیلی بخش جالبی بود.
دعوای سیریوس و مالی.
آره. خیلی حق با سیریوس بود. دیگه خیلی زیادی داشت. یعنی کلا زیادی محافظت میخواد بکنه دیگه بیش از حد.
آره اپیزود پیش مفصل راجع به مالی صحبت کردیم که این از اضطراب خیلی زیادش میاد، این رفتار پر از تنشش، رفتار اگزاجرش.
ببین من اتفاقا من اینجا یادداشت کردم توی این فصل کتاب اولین چیزی که خیلی تو ذوق میزنه، یعنی خیلی مشهوده، این فضایی که این 4 تا 5 بچه کنار هم دیگه هستن چقدر نسبت به 4 تا کتاب گذشته تغییر کرده. یعنی ببین اینا حتی فرصت صحبت کردن با هم دیگه هم ندارن. این خب یه دلیلش حال هریه که خیلی کمه، این یه دلیل دیگهش همین این سعی بر کنترل کردن بچه ها توسط مالی هستش که اصلا نمیخواد بذاره اینا بچینن با هم دیگه پچ کنن، فکر کنن، تحلیل کنن، که البته خب موقته، تو هاگوارتس که نمیتونه این کار رو بکنه، ولی به هر حال ما تو کتاب
هاگوارتس فکر کنم خیالش راحت به خاطر اینکه اینقدر به دامبلدور اعتماد داره که اونجا دیگه اتفاقا به نظر من یه جورایی منتظره که بچه‌ها سریع‌تر برن هاگوارتس.
آره اونجا فشار از روش برداشته که تو مدرسه اتفاقی واسهش نمیافته.
چون امن‌ترین جای دنیا هم هاگوارتس دیگه همونطور که میدونی.
بله.
ولی این تغییر فضای خیلی مشهوده و ببین دلیل عمدش هم حالا بغیر از همه اینا که گفتم مثلا صرفا می‌خواستم به این موضوع برسم که تو نگاه کن توی روزایی که همه چی به هم ریخته میشه چه چیزای ریز و کوچیک و مهمی آدم ها از دست میدن. اینا همش کنار هم دیگه میشستن کاری نمیکردن که یه کویدیچی بازی میکردن، چهار تا سر کله هم دیگه میزدن، یه شطرنجی بازی میکردن، تیله ای چیزی.
همین پارسال توی سیزن قبلی در موردش صحبت آره. کردیم همینجا
همینجا تو جی مکس آره. میشستن آخر شب تو باغ میز پند میکردن 14-15 نفری دور هم، اون فضا کجا این فضا کجا، اینکه سر میز غذا تنش باشه دعوا باشه یا اینکه یه غروبی توی باغی غذا هست تو انقدر خوردی که مثلا صدای وزوز مگسه تو رو به چرت وادار کنه. این چقدر اینا چیزاییه که وقتی زمان میفته دست آدمای اشتباهی خانواده ها خیلی راحت از دست میدن.
آره و تازه هنوز چی نشده، تازه هنوز ولدمورت اومده و هیچ کاری نکرده، اینا فقط دارن محافظت یعنی پیشگیری میکنن از اتفاقات آینده.
ما روزای جنگ رو خب ندیدیم، مثلا حالا من و امید که توش به دنیا اومدیم، شما که فکر میکنم بعد از جنگ به دنیا اومدیم، ولی خب من مثلا پای حرفای خواهر برادرام میشینم، اینا واقعا اونا هم مثلا همین جوری بودن، مثلا شب نشستون صدا آژیر فرار کن برو این و اون و پناه بگیر، و حالا تازه تهران شهرهای دیگه که نزدیکتر بودن زیر آتیش بودن، اونا که اصلا شرایطشون خیلی بدتر و وخیمتر بود.
آره
این یه نمونهشه دیگه.
آره.
حالا اینجا اینا یه موجود کری هم دارن که هی میاد رژن میره و زیر لب بهشون فوش خارمادر
خیلی
آره
حالا
آره از حالا. مالی اعصاب خورد کنتر اون کریچره،
نه اصلا قابل مقایسه نیستش، داره واقعا فرق داره کریچر.
حالا قبل اینکه به کریچر برسیم، توی این فصل خب با این یه چیز جالبی برها خانم رولینگ توصیف کرده، این حالا فرش یا فرشینه یا حالا هرچی که هست توی عکس سه اگه نشون بدن میبینید، این طراحی آقای جیم کی هم فکر کنم نیست، طراحی اون همکارشونه.
بله.
آره اسمش یادم رفت، اسمش چی بود؟
آقای همکار.
آره آقای همکار جیم کی،
همکار دور.
آره و خب اینجا ما توی این فصل متوجه میشیم که حالا سیریوس یه برادر داشته به اسم ریگولوس، اگه اسمشو درست تلفظ کنم، و کسی که به گفته سیریوس مرگخوار بوده و به دست ولدمورت یا به دستور اون کشته شده. بعد سیریوس میگه که اون مرگخوار شده بعدش که دیده اونجا چه خبره پشیمون شده، ولی برای مرگخوار شدن دیگه راه برگشتی وجود نداره. اما یه جمله قابل توجه سیریوس میگه اینجا تو صحبتایی که با هری دارن میکنن، حالا تو عکس 5 هم میبینیم هری و سیریوس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، سیریوس میگه که ریگولوس اونقدر شخصیت مهمی نبوده که خود ولدمورت بخواد بکشتش، که خب میدونیم خیلی اشتباه میکنه، چون که اون خب خیلی مهم و تاثیرگذار بوده واقعا ریگولوس، حالا خود ولدمورت چقدر نمیدونسته
توی مرگخوارا، نه
آره ولی تاثیرگذار بوده، یعنی آدم مهمی بوده
توی نه آدم مهمی هم نبوده تو داستانی که ما داریم میخونیم، آدم مهمی میشه.
آره
وگرنه خب توی اون جامعه مکخاره اشتباه نمیگه آدم مهمی نبوده.
خب از این نظر که اگه ولدمورت میدونسته که این به چه رازی پی برده قطعا خیلی مهم میشده، قطعا خودش سری کلکشو میکنده.
یکی از دلایل این که ولدمورت کریچر رو قرض میگیره به خاطر اینکه ریگولوس یه آدم دونپایه بوده اون آره. اون جمع. و اینه چرا دابی رو نگرفته که اصلا جن معتمدش بوده دیگه، جن مالفویا بوده، چرا دابیا نگرفته؟
آره میدونم میگم، ولی از نظر چیز این اتفاقا
خب میگم من منظورم اینه که تحلیلی که اینجا سیریوس داره میگه تحلیل اشتباهی نیست.
نه من نمیگم اشتباه،
داره درست میگه، آدم آره. آدم خاصی نبوده که خود ولدمورت بخواد بکشتش. مثلا اینه اون سرمربی عزیزمون میگفته علی یه همچین حالتی داشته آره. ولی خب کلن که ماجرا اصلا یه چیز دیگه بوده، کسی اونو نکشته، اون خودش خودشو کشته.
آره دیگه. و اینکه خب به هر حال میدونیم که ریگولوس یکی از تنها کسایی بوده که هدف اصلی ولدموت رو بهش پی برده. بله. و شاید میشه گفت
در واقع اولین نفر
آره دیگه. بله. اولین نفری بوده که حتی قبل از مثلا دامبلدور به داستان هورکراکس ها
بله.
پی برده و شجاعت اینو داشته که تو حلقه نزدیک ولدمورت باشه و جلوش وایسته، حالا به اون طریقی که چیز کرده دیگه، بخواد جلوش چی میگن
مقاومت کنه.
آره. و اینکه
حالا تا همینجا هستی، شما به نظرتون پدر مادر سیریوس مرگخوار بودن یا نبودن؟
نبودن به نظر منم
نبودن.
آره. حالا نکته اینه که لازم نیست ما نظر بدیم، این توی متن کتاب بوده و خانم اسلامی حذفش کرده.
جدی داری میگی؟
خواستم دراماتیک شروعش کنم.
یعنی واقعا سیریوس اینی اشاره کرده به
حالا بودن یا نبودن؟
پدر مادرم مرگخوار نبودن.
صبر کن دختر، بریم آگهی ببینیم.
نه اسکایپ نیست که من لایک بزنم حضوری
بهتون. آره، صفحه 165 چاپ جدید، بالای صفحه اونجایی که هری و سیریوس دارن صحبت میکنن که سیریوس میگه آره احمق بیشعور، البته به هری نمیگه، به برادرش میگه.
آره
احمق بیشعور، گوش کن من چه
میگم. یابو صفحه
به مرگ خارها ملحق شد. بعد هری میگه شوخی میکنی، از این به بعدش حذف شده. سیریوس با عصبانیت گفت دست بردار هری، مگه گوشه کنار این خونه رو ندیدی؟ هنوز نفهمیدی خانواده من چه جور جادوگرهایی بودن؟ این در ادامه هری داره میگه مامان بابات هم مرگخوار بودن؟ سیریوس میگه نه ولی باور کن فکر میکردن ولدمورت کار درستی میکنه. این از روش میسن مش خانم اسلامی ننش اومده. بعد نوشته باور کنین. چی باور کنین؟
ننش اومده.
اصلا باور کنی با خودش نگفته این باور کنی چی؟
ننش اومده. آره نه باور کنی. آها نه، قبلش گفته شوخی میکنی.
خب باور کنین که جمعه.
آها کنین، راست میگین.
نه ولی باور کن فکر میکردم ولدمورت کار درستی میکنه. همشون اعتقاد داشتن که باید و ادامه. خلاص اینجا یه بک‌گراند خیلی مهمی بوده که حذف شده.
جالب اینه که من الان تو متن کتاب انگلیسی چک کردم، گفتم شاید مثلا اینجوری هستش که مثلا گفته no but believe me، بعد مثلا serious continued مثلا همچین چیزی گفته، بعد مثلا حرفش رو ادامه داده که احتمالا یادش رفته، ولی الان مشخصا جمله به صورت کاملا پیوسته است. اصلا هیچ امکانی اینو نداره که مثلا چجوری میشه خورده شده باشه این محتوى، واقعا نمیفهمم.
البته این بخشی که گفتید تو نقل قول هستش، آره درست حسابی شو بچه ها با ترجمه حسین.
آره من ترجمه هایی که خوندم مال خانم مقدس بود.
خب
پرده نگارین فوق‌العاده قدیمی به نظر می رسید. رنگ رو رفته بود و ظاهراً داکسی ها چند جای آن را خورده بودند. با این حال نخ طلایی رنگی که پرده نگارین با آن گلدوزی شده بود هنوز به قدری می درخشید که شجره خانوادگی وسیعی را نشان دهد که تا جایی که هری می توانست تشخیص دهد به قرون وسطا برمی گشت. در بالاترین قسمت پرده نگارین با حروف بزرگی نوشته شده بود خاندان اصیل و بسیار کهن بلک، همیشه اصیل. هری بعد از اینکه پایین شجره را از نظر گذران گفت اسمت اینجا نیست. قبلا اسمم اینجا بود. سیریوس این را گفت و به سوراخ گرد و کوچک سوخته‌ای روی پرده نگارین اشاره کرد که مثل جای سوختگی سیگار بود. مادر پیر عزیزم بعد از اینکه از خونه فرار کردم اسمم را پاک کرد. کریچر خیلی دوست داره این خاطره رو زیر لب تعریف کنه. از خونه فرار کردی؟ سیریوس گفت وقتی 16 سالم بود، دیگه طاقتم تاق شده بود. هری با تعجب به او نگاه کرد و پرسید کجا رفتی؟ سیریوس گفت خونه بابات، بابا بزرگ و مامان بزرگت خیلی من رو تحویل گرفتن، یه جورایی سرپرستی من رو مثل پسر دومشون قبول کردن. آره وقتی مدرسه تعطیل بود تو خونه بابات پلاس بودم و وقتی 17 سالم شد خودم خونه دار شدم. دایم آلفارد مقدار زیادی طلا برام به ارث گذاشته بود. اسم اونم از اینجا پاک شده، احتمالاً به همین خاطر. خلاصه بعدش دیگه روی پای خودم وایستادم. البته آقا و خانم پاتر همیشه یک شنبه ها برای نهار با آغوش باز پذیرای من بودن. ولی چرا از خونه فرار کردم؟ سیریوس لبخند تلخی زد و انگشت هایش را میان موهای بلند و شانه نکردهش فرو کرد. چون از همشون متنفر بودم. پدر و مادرم که شیفته اصیل زادگی بودن و باور داشتن کسی که بلک باشه عملاً عضو خاندان سلطنتیه. برادر احمقم که اونقدر خام بود که حرفاشون رو قبول کرد. این خودشه. سیریوس انگشتش رو روی اسم رگیولس بلک گذاشت که در پایین ترین قسمت شجره بود. جلوی تاریخ تولد او، تاریخ مرگی حدود 15 سال پیش نوشته شده بود. سیریوس گفت از من کوچکتر بود و مرتب به هم میگفتن که پسر خیلی بهتریه. هری گفت ولی مرده. سیریوس گفت آره پسره خنگ، به مرگ کارها پیوست. شوخی میکنی؟ سیریوس با بدخلقی گفت دست بردار هری، هنوز به قدر این خاندان رو نشناختی که بفهمی خانوادم چه جور جادوگرهایی بودن. مگه پدر و مادرت هم مرگخوار بودن؟ نه نه، ولی باور کن معتقد بودن که طرز فکر ولدمورت درسته، کاملا موافق خالصسازی نژاد جادوگری و کم کردن شر ماگلزاده ها و سردمدار کردن اصیلزاده ها بودن. فقط هم اونها نبودن، تعداد قابل توجهی از مردم بودن که قبل از اینکه ولدمورت ذات واقعیش رو نشون بده فکر میکردن طرز تفکرش راجع به مسائل درسته. البته وقتی دیدن ولدمورت برای به قدرت رسیدن حاضر دست به چه کارهایی بزنه پا پس کشیدن. ولی مطمئنم از دید پدر و مادرم رگیولس کوچولو کار قهرمانانه ای کرد که اون اوایل بهشون پیوست. هری با دودلی پرسید به دست آرورها کشته شد؟ سیریوس گفت نه نه، به دست ولدمورت کشته شد.
من حالا ببخشید، من می‌خواستم به این موضوع اشاره کنم، حالا چون تو بحث ریگلوس هستیم. ببین یه چیزی که داره توی توصیف این خانواده بلک اینه که تو نگاه کن، سیریوس و ریگلوس آخرین افراد خاندان بلک بودن. یکی از خانواده های اون 28 خانواده اصلی جادوگرها و جفتشون تو دوره زندگی میکردن که یه آدمی بوده که میخواسته قدرت رو اصلا بیاره، قدرت رو بسپاره دست همین اصیلزاده ها و جفتشون اصلا به این سمت نرفتن. یعنی با تفکر، میخوام بگم این تفکر پدر و مادر، این تفکر خانواده، این ایدئولوژی وقتی اشتباه باشه چجوری به شکست منتهی میشه. خب سیریوس که اصلا همون اول به بسم الله گفته با شما اصلا یه مش دلی دیوونه این، اصلا من با شما کاری ندارم، کار تا جایی بیخ پیدا کرده که اصلا شجرنامه حذفش کردن. ریگلوس هم که رفته قاطی ماجرا شده، وقتی میدونی مثل چیزیه که رو کاغذ خوشگله ولی وقتی پیادش میکنی، حالا من به اون ماجرای ایدئولوژی خاصه نمیخوام اشاره کنم که تو کاغذ خوشگل بود بعد 50 سال نصف دنیا رو این سرطان بیچاره کرد، وقتی اجراش که میکنی میبینی چه سرطانیه. اینم رو کاغذ حرف قشنگ بوده، خب ما زورمون زیاده، ما میتونیم مثلا با استعدادی که داریم دنیا رو گل و بلبل کنیم، قشنگ کنیم، خوشگل کنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم. وقتی رفته دیده دارن اجرا میکنن، چیکار دارن شکنجه میکنن، میکشن، ایمپریو میکنن، اینو استخون میکنن، اونو طول سگ میکنن، هر کی یه بلای سرش دارن میارن، این اصلا تازه میفهمه که بابا این عجب.
ولی جالبه که پدر مادرش باز مرگخوار نشدن، یعنی یه جوری
فهم کنم خیلی پیر بودن.
من هم احتمالا فکر کنم اینا خیلی به نظرم خودشون رو اصیل تر از این چیزا میدونستن که بخوان اقدامی، حالا توی این اقدامی توی این مسئله بخوان داشته باشن. صرفا نظارگر و طرفدار این ایدئولوژی بودن و فکر نمی کنم که حالا مثلا خودشون اقدام خاصی هم میخواستن انجام بدن در راستای این قضیه که
هم بیان... قضیه سن هست، همینی که تو میگی فکر کنم، و کلارم دوست داشتم مثلا از دور شاهده این خاصی باشه.
بیشتر
باره.
سن بوده و اینا تشویق میکردن. خب مثلا بلاتریکس و بلاتریکس هم خواهرزاده همون مادره، برادرزاده همون مادره.
آره
بلاتین سبق نزده همون مادره خوده... تشویق میکنن که برین شما برین حمایت کنین خودشون احتمالاً بیشتر دوستش همون نظارت کنن.
خود سیریوس هم میگه که من مطمئنم که پدر مادرم کلی افتخار میکردن که ریگولوس
میگن، یعنی پیشنهاد میکردن استقبال میکردن از این که برین این کارو بکنین، یعنی نه اینجوری نبود
از ما که گذشته شما برید.
دقیقاً ما دیگه مثلا عمرمون رو کردیم.
حالا من یه سوالی دارم ازتون، اینه که دلم خیلی
ولی اینجا اشاره کرد ببخشید، این سیریوس در ادامهش گفته این جور آدما که داره درباره پدر مادرش صحبت میکنه، گفته اما وقتی دیدن که برای رسیدن به قدرت حاضر به انجام چه کارهایی وحشت زده شدن و احساس خطر کردن. این هم قابل توجه.
آره اینجوری هم میشه.
ولی با این حال فکر کنم مغرورتر از این حرفا بودن که بخوان پاپس بکشن از همچین ایدئولوژی.
نه ایدئولوژی که نه.
آره.
نه ایدئولوژیه که اون تو پوست استخونشون بوده.
الانم میگه دیگه. الانم تابلوش داره میگه.
آره اون تو پوست استخون، یعنی ببین اونا اونجوری بار اومدن. میدونی یه جای خود دامبلدور تو کتاب جامعه آتش گفتی، گفت مهم اینه که یه جادوگر چجوری بارش بیاری، که داشت در مورد باکتریاش پسر صحبت میکرد. اینا اینجوری بار اومدن، یعنی اصلا نمیتونی تفکر از ذهنشون جدا کنی. ببخشید من یه چیز دیگه هم بگم، در کنار ریگلوس دایال فرد خود آقای سیریوس بلک هم این هم باز جای توجه داره که اونم مثل اینا فکر نمی کرده، گفته بابا شما همتون دیوونه این مادر نیمفادورا از یه سمت دیگه اونم مثل اینا یعنی ببین میخوام بهت بگم که وقتی نسل که میره جلو اگه جایی به بعد میفهمن چیزی که مهمل باشه رو میگم بابا این چیزی که تو داری میگی اصلا دریوریه سر قابل قبول ول کن دیگه شعر ور میگی ما نمیخوام دنبالش
کنیم. حالا من اتفاقا راجع به همین قضیه میخوام صحبت بکنم، بیشتر میخوام حالا نور بندازم روی سیریوس. اینه که ببین تو وقتی که از وقتی چشم باز کردی فکر کن که توی همچین خانواده حالا بیایم بگیم نژاد پرستی بزرگ شدی،
نژاد پرست واقعا
توی همچین خانواده بزرگ شدی، همیشه مزایای اصیل بودن برات یعنی جزء اولویت ها جزء ارزش ها بوده، و بعد چه اتفاقی میفته که تو وقتی که توی همچین بستر شدیدی بزرگ شدی یهو یه مسیر دیگه رو بر خود انتخاب میکنی؟ من برام سوال بود که این راجع به این قضیه بتونیم حرف بزنیم. و حالا اینم تو پرانتز بگم که وقتی که داشتم حالا من کتابو این فصل رو دوبار فارسی خوندم یه بار انگلیسی داشتم گوش میکردم، و بعد وقتی که حالا میریم جلوتر و مفصلتر با خانواده بلک آشنا میشیم، اونجایی که هری میفهمه که سیریوس با چقدر از افرادی که میشناسه فامیله، از جمله مالفویا، از جمله خود نیمفادورا، آره ویزلیا، و بعد اونجا برام یه چیز خیلی جالب بود، اونم این بودش که چقدر این خانواده اصیل اگر دقت کرده باشین شبیه این خانواده های اصیل و رویال فامیلی های خود بریتانیان.
آره اصلا طرز فکرشون
دقیقاً جزء مثل خانواده اشرافزاده میمونن، یعنی اصلا فکر میکنم که مشخصا رولینگ با یه همچین الگوی اومده اینا رو عنوان کرده و مطرحشون کرده که توی همچین بستری بزرگ شدن. ولی حالا بیشتر دلم میخواد راجع به این قضیه حرف بزنیم که چه چیزهایی باعث میشه یک بچه که توی همچین خانواده بزرگ میشه یهویی یه نور دیگه تو ذهنش روشن شه، یه مسیر دیگه براش روشن بشه.
ما توی اپیزود ملفوی های بیدل، افسانه های بیدل، یه گذر کوچیکی به همین بحثی که تو کردی انداختیم. آها
شاید هم اینجوری
از این هم میتونیم استفاده
لینک داشتم. آره
لینک این بار. ولی ما توی اپیزود ملفوی های افسانه های بیدل به این موضوع اشاره کردیم، توی اونم باز اشاره کردیم که یک گروهی هست تو جامعه جادوگری بریتانیا به اسم 28 سکرد، 28 مقدس. اینا 28 خانواده اصیل زاده بودن که خودش هم داستانکی داره، امیدوارم که سکرد آره. امیدوارم که توی تا موقعی که این اپیزود قراره پخش شه اون بیدل هم بیدلش هم آماده باشه و پخش بشه که اون هم داستانکشو ببینی. اونم خیلی جالب توجه و اصلا توی همون خانم رولینگ مستقیما به این تمایل به اشرافزادگی این 28 خانواده کاملا اشاره کرده درسته. و که همشون هم به همین شکل بودن، مثلا یکیش همین خانواده کراچ بوده، یکیش خانواده ملفوی، خانواده بلک، خانواده لسترنج، اینا جز اون خانواده های اصیل.
اگه اشتباه نکنم تو سیزن یک بود راجبش حرف زدیم، نه این 28 خانواده رو یه بار بررسی کردیم یادمه.
آره.
خیلی خیلی سطحی، ولی فکر کنم همون اوایل
تو
بود.
سیزن یک بود که میخواستیم به خانواده پاتر اونجا. آره. که هری تمام خانواده پاترها رو توی آینه وزرا میبینه.
آره آره.
اونجا بهش اشاره کرد.
آره یه صحبتی هم در مورد بحث این اشرافزادگی و این چیزا توی اون اپیزودی که مرسا مهمونمون بود توی سیزن دو داشتیم.
بله.
آره.
بله. اپیزود فکر میکنم که 9 یا 10 تالار، نه 10 که نمیشه، 8 تالار اسرار میشه.
آره. حالا خانواده ها هرچی هم بسته باشن که هستن، الزاماً قرار نیست همه نسل ها مثلا فکر کنن دیگه.
دقیقاً. آره.
این خانواده یه جوری هستن که قشنگ مثلا این حالتن که اسپرم غریب اصلا وارد این.
آره.
دقیقاً. آره اصلا نمیخوان دیگه. آره. بابا مثلا خواهر بلاتریکس، مادر تانکس، مادر نیمفادورا با یه ماگل ازدواج نکرده که یارو جادوگره، صرفا چون ماگل زاده است یارو از شجره نامه پرتش کردن بیرون.
آره.
یعنی دقیقا. طرف جادوگر هم هست.
آره.
آره ولی حالا در مورد این که چرا مثلا این ریگولوس یا سیریوس مثلا تونستن از این چیز بیان بیرون یا یه جرقه تو ذهنشون بخوره، ببین یه چیزی که کمک کرده به نظرم به این اتفاق این بوده که خانوادهشون از بطن ماجرا کنار بودن، یعنی خودشون مثلا پدر مادر مرگخوار نبودن. خب این تونسته این کمک، ببین چون که وقتی که توی اون حلقه خود مثلا پدر مادره توی اون حلقه باشن، بیرون اومدن از این حلقه یه ذره سخت‌تره.
حرف درسته، میشه یه جورایی با خانواده ملفوی مقایسه کرد. دقیقاً.
ببین منافعی این
آخه زمانی که ببین ببخشید وسط حرفت پریدم، ولی آخه زمانی که ولدمورت اومده این کارو شروع کنه اصلا دوره پدر و مادر سیریوس نبوده.
خب نمیگم که باید میبودن یا چی، من دارم میگم
کمک کرده
به این که آره. این بتونه درست تشخیص بده.
متوجه شدم. آره کمک کرده ماجره که اینا دور باشن.
آره.
تو سایه باشن،
دور بودن، بعد از دور از بیرون وقتی مسائل رو ببینی با این که وقتی داخل اون حلقه باشی به هر حال یه توجیهاتی اونجا وجود داره و یه جوری رو ذهنت شاید کار کنن که خیلی سخت‌تر بتونی چیز کنی، تلنگر بخوری در واقع. این یه مسئله است. در مورد سیریوس هم که چرا این اتفاق افتاده، به نظرم بازم فکر میکنم بحث گرگینه بودن چیز ریموس خیلی کمک کرده به ذهنیت سیریوس توی بچگی.
میتونه برم.
این که مثلا ببینه که فرض کن وقتی گرگینه بودن بد نیست، خب پس بنابراین خون غیر اصیل توی کتش مارک هم داشتن هم بد نیست، یعنی میدونی یه ذره باعث شده که ذهنش باز بشه وقتی که دوست نزدیکش شده دیگه آقا این آدم خوبی، حالا گرگین است که هست، اون یه مسئله دیگه است، بتونیم تفاوت‌ها رو تونسته بپذیره. یعنی میخوام ببینم چه تأثیری گذاشته دیگه. ببین مثلا شاید همچین چیزی روی سوروس این تأثیر رو نذاشته باشه، سوروس توی تفکری بزرگ شده، بعد از اون طرف هم مثلا اومده دیده که یک گروهی هستن، حالا یکیشون هم اگه گرگین هست و هم داره مثلا اذیتش میکنه، این باعث شده یک گارد بگیره نسبت به این و درست چی میگن؟
ببین به نظر من پیش زمینش و سیریوس کلن بچگی داشته، یعنی تو خانه این بابا این تو خونه بزرگ شده که افتخارش اینه که گردن جنای خونگی رو میزنه. و خیلی وحشتناکه، جدی دارم میگم، یعنی تو بطن ماجره که بگیم یعنی اصلا وحشتناکه. و دلیل این حرف هم اینه که ببین سیریوس تو گریفیندور میفته، ما نمیدونیم، شاید اصلا خود سیریوس هم اینه، هری اصرار داشته که اسلیترین منو ننداز آقا، اصلا نمیخوام دوروبر اینا باشم.
آره.
میدونی دارم به چی میگم؟ سیریوس افتاده تو گریفیندور و بله اون تفکری که اومده دیگه این سمت اومده، این اصلا من فکر می‌کنم از زمانی که تو گریفیندور میفته اصلا خانواده‌اش باهاش لج میشن که تو چرا تو گریفیندوری اصلا؟ آره. تو اصلا مایه شرم مایه که تو گریفیندوری، میدونی؟ ولی خب ریگلوس این اتفاق واسش نیفتاده، اون افتاده اسلیترین لای اونا بزرگ شده و در نهایت هم کشوندنش لای مکخارا. بله چیزی که تو داری میگی درسته، قطعا شاید مثلا اگه ریگلوس هم توی گریفیندور میافتاد هرگز مکخار نمیشد.
حالا من خودم جوابی که به این سوال میتونم بدم، یعنی چیزی که همین الان فکر کردم، چون واقعا قبلش که مطرح کردم هم خیلی سوال بود، چون که به قول خشایار سیریوس از یه خانواده اصیل اومده و بعد دایره دوستاش هم از یک خانواده های اصیل هستن، حالا به غیر از ریموس که گورگین است، یکم سخته. ولی فکر میکنم اینم از روی اون حس کنجکاوی و فوزولی و شر و شیطون بودن و به قول معروف یاقیگریش اومد میاد، که قبلا حالا تو فامیل و خانواده دیده کسایی که مثلا از این جریان خارج شدن، بعد براش جالب شده که مثلا بذار ببینم چی داییش بکنم، اونم یه همچین عقیده، یعنی هم عقیده بود با سیریوس، و این براش جالب بود که مثلا بذار برم راه اونا رو ببینم چیه، طرز فکر اونا رو برم ببینم چیه. اینو که از وقتی که به دنیا اومدم چشم باز کردم که دیدم این طرز تفکر رو، بذار برم ببینم اون چیه. و بعد وقتی که حالا تو به نظر من محیط هاگوارتس هم خیلی تونسته بهشون کمک بکنه که این، و نقش ریموس هم احتمالاً خیلی پررنگ بوده، و فکر میکنم یعنی من خودم دلیلی که قانعم شاید بکنه اینه که اون حس یاقیگری کنجکاویه، اینه که بره سراغ اون راه ببین اون چیه، اون بر قضیه چیه. آره. من متفاوت باشم برم مثلا. حالا
در مورد سوروس هم اینم میخواستم چون صحبت شد اینم اشاره کنم که سوروس هم میتونست مثل سیریوس باشه، خودش نخواست.
قطعا حالا
سوروس هم میتونست به واسطه لیلی مثل سیریوس باشه.
آره درسته، ولی خب اون محیط مثلا تأثیر گذاشت چون از لیلی دور شدش به قول تو،
نه مثلا اصلا تو اسلیترین بودش اونا، چون ببین خانواده سوروس که مکخار نبودن، باباش که ماگل بود، مادرش هم اصلا بنده خدا تو این فازه نبود، میرفته سرکا برمیگشته، اصلا کاری نداشته به این چیزا، اون که خانوادهش مکخار نبودن، اون صرفا چون تو اون جو اسلیترین قرار میگیره، اونم اون دوره ای که مسموم بوده خیلی تأثیر میذاره.
حالا این بحث خیلی جای صحبت داره، جای سحرم خالی که پشت صحنه نشسته ولی تو این اپیزود نیست که ما در مورد سیریوس این همه صحبت کردیم، سحرم بتونه
سلام سحر
نمیدونم تو تصویر میبینید اون طرف دوربین اون ور یا نه، که بچه ها
دروت میتونستن
به این دوربین بعد نشون بدی.
خب حالا در مورد سیریوس بعدن هم میتونیم بیشتر صحبت کنیم با حضور سحر. آره. ولی خب حالا در مورد کریچر که گفتم در ادامه صحبت میکنیم، حالا قبلش هم یه تصویره که این مال کجاست، مال جیم کیه. آره تصویری که تصویر شماره 4 که آره اینو دیگه آقای جیم کی کشیده، قشنگ افسردگی چی میگن کتاب محفل روش تاثیر گذاشته، خیلی ترسناک.
البته ترسناک ترین تصویرش اون، من نمیدونم شمارش رو خشایار تغییر داده یا نه، تصویر دو که
داکسیا
هستن، واقعا چیز کابوسیه.
اجازه بده که من بگم که کریچره ترسناک تر بود.
آره.
اینا شبیه مگسای خارفلان هستن.
آقا مگسای شما ولی... پشت دارن.
خب میدم دیگه مگسای ادامهشو نگفتم، ولی اون کیویچره خیلی ترسناک
بود. باسن اون سبزه رو توجه کن.
باری کلا.
حالا توی
چه جلوه‌ای بصری
با الف خونگی خانواده بلک‌ها آشنا میشیم که اسمش کریچره و توی فصل‌های قبل هم اسمش رو شنیده بودیم، ولی اینجا دیگه خودش رو دیدیم وقتی که بچه‌ها داشتن اون داکسیایی که همین الان دیدین رو در واقع ترتمیز میکردن،
میزو دودن
داکسی ها رو تمیز نمیکردن.
آره هی دنبال کلمه بودن دودیم منومن کردن. خلاصه این که حالا تصویرش هم اشتباهاً هفته پیش دیدین، این هفته هم یه فیلم تو شماره 1 اونو میتونید ببینید که بچه ها
پرنه؟
نه من ندارم، من اینجا فقط شماره‌اش نوشتم که دارن چیکار میکنن اونجا ترتمیز میکنن خونه رو، و حالا در مورد کریچر رفتاری که میبینیم خود بچه ها مثلا با کریچر چجور رفتار میکنن، ولی کریچر اصلا اعصاب نداره، یه الف پیره که یه لنگ درب و داغون و پاره تنشه، همش هم از حضور این افراد ناراحته، به قول امید که میگفت این بیشتر از همه رو مخه توی این فصل. و زیر لبم بهشون بد و بیراه میگه، به خانم ویزلی بد و بیراه میگه، یا مثلا به هرماینی میگه گندزاده، با وجود تلاش بسیار زیادی که هرماینی داره برای این که نه باید مثلا چه میدونم اینا رو احترام بذاریم و اینا. البته داستان کریچر واقعا قابل توجه، یعنی میشه درکش کرد یه جورایی که چرا اینطوری رفتار میکنه. اون توی همچین خانواده‌ای بزرگ شده و حالا همیشه بهش زور گفتن، به قول دامبلدور تو آخر کتاب میگه که کریچر اینجوریه برای اینکه جادوگرها اینطوریش کردن، و الان هم که رفتار سیریوس رو باش میبینیم و میدونیم دیگه، بارها هم گفتیم که این رفتار سیریوس میبینیم چه اتفاقاتی رو باعث میشه و کریچر چیکار میکنه، همزمان که داره از سیریوس اطاعت میکنه ولی به هر حال به ضررش یک سری کارا رو انجام میده که باعث مرگ سیریوس میشه. ولی خب میبینیم که توی یادگاران مرگ وقتی که هری بهتر باش رفتار میکنه، خب حتی به سود جامعه جادوگری هم اقدام میکنه و میاد حتی مبارزه میکنه توی اون جنگی که آخر کتاب یادگاران مرگ هست.
موقعیتی که سیریوس داشت واقعا خیلی عجیب بود، اگه رفتار متفاوتی با کریچر میداشت، اون موقعیت اذیت کننده ای که اونجا گیر افتاده تو این خونه که خیلی خاطرات بدی داره،
وحشتناک.
آره، یه موجود کریهی هم اونجا هی زیر لب داره بهش توهین میکنه، خیلی سخته که مثلا بخواد حالا ناز اونم بکشه.
اصلا بحث ناز کشیدنش یه سمته، بحث اینه که ببین کریچر نماد تمام ناکامی های سیریوس بلک تو زندگیشه، نماد تمام خاطرات کثیفیه که سیریوس تو زندگیش داشته. اصلا نباید. من اون موقعم که خیلی کوتاه در مورد این موضوع صحبت کردیم گفتم مخالفم، چون ما اصلا حتی 1% هم نمیتونیم تصور کنیم که سیریوس در کنار کریچر داره چه رنجی رو تحمل میکنه. کریچر اصلا این مادر سیریوسه، مادری که سیریوس، بابا مگه میشه؟ ببین این خانواده چیکار کردن با سیریوس که یارو هم مادرش نفرت داره. ببین خیلی حرفه. پس نمیتونیم ما به همین راحتی بگیم که حالا سیریوس هم نه دیگه داره کسخل بازی در میاره و این رفتارش هم منجر به مرگش میشه. نه، نمیشه واقعا توقع داشت.
ببین خب میبینی که دامبلدور هم چی میگه به هری آخر کتاب، میگه من به سیریوس هشدار دادم که این میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه با اینطوری رفتار میکنی با این. دامبلدور نمیگه که نه تو حق نداری، تو مثلا بیعقلی که چیزا، یا نه بیا دوستش داشته باش. میگه ولی حواست باشه اینطوری رفتار میکنی به ضررت هم.
ولی ما الان نمیگیم که حواست باشه به سیریوس، که تو الان تو دیالوگت این نبودش که، دیالوگ داری میگی که ببین این کاری که سیریوس داری میکنه اشتباهه و منجر به چی میشه. یعنی یه جورایی خیلی داریم کلی میگیم دیگه، میگیم که این داره اشتباه میکنه، حقشه. پس
نه، حقشه که حق هیچ کسی مرگ نیست در هر شرایطی. به هر حال این میتونیم بگیم این حتی عقده‌ای بازی همین کریچر رو میرسونه که اون اتفاق رو رقم زد. عاملش رو هم نمیتونیم در نظر نگیریم دیگه، یعنی که نمیتونیم به این که
ببین کریچه با هیچ جن خونگی دیگه ای فرق نمی کنه. کریچه هم این همه جنهای خونگی دیگه است. این چی بودش؟ نه این وینکی هیچ فرقی با وینکی نداره، هیچ فرقی با جنهای خونگی هاگوارتس نداره. کریچر هم این همون هست، منطقه یه سری حالا این بددهنه.
خواهی تو خانواده بزرگ شده
این که این نوع بد و این سیستم فکرش این بقیه جنای خونگیه. و ببین این جوری که کریچر رو باروردن از آدم های از چه جور آدم هایی خوشش میاد؟ آدم مثل بلاتریکس، مثلا کریچر عاشق بلاتریکس لسترنجه، خودش میگه دیگه. کلیشه عاشق بلاتیکس لسترنج چرا؟ چون آدم خشنیه، چون آدمیه که توهین میکنه، فوش میده، در عین یعنی این بلاتیکس این عمش دیگه، یعنی این مادر سیریوس دیگه.
کلیشه پی دی اس ام
باریکلا. حالا ممنونم ازت، من نمیخواستم خیلی ماجرا رو به اون سمت ببرم، ولی ممنونم ازت که همیشه فکر منو میخونی. کلیشه موضوعش اینه که اینجوریه، از اینجور جادوگر خوشش میاد. سیریوس هم نبوده، سیریوس هم تو این فازا نبوده از اول. بابا سیریوس مثلا به قول خود الان گفتی رفیق فابریکش گورگینه بوده، بعد تو خانواده‌ای داشته زندگی میکرده که به گورگینه ها یه تک فوش خواهر مادر میدادن. چجوری میتونی همچین چیزی رو تحمل کنه؟
آره
نمیشه. و خب ساختن، یعنی ما انتظار این که به همین راحتی هم رابطه سیریوس و کریچر خوب میشده، خیلی تو این شرایط خیلی سخت بوده واسه سیریوس. شاید اگه
خوب نمیشده، این بزرگترین عقده کریچر اینه که مادره از این بعدش
میومده. میگه این مادره است دیگه.
یعنی اون هر کاری میکردم در نهایت کریچر اون حسابش داشته.
آره
نمیشه، خیلی سخته. بعد خود سیریوس هم حالا اوضاع خوبی نداره انصافا دیگه. داره دیوونه میشه بابا.
حالا در مورد حالا این بحثو دیگه میخوام برم سراغ بحث آخر که در مورد تصمیمات دامبلدور کلن این چند فصل من خیلی گیر دادم به دامبلدور و هنوزم جا داره.
ببخشید من یه چیزی، چون بحث کریچر رو میخوام ببندیم، یه نکته که اینجا اشاره داره میکنه، ببینید من نمیدونم، امیدوارم خانم اسلامیه دوباره مثلا از بشقاب غذاش ور نداشته باشه گذاشته باشه تو کتاب. سیریوس مستقیما اشاره میکنه که کریچر موظفه از تمام اعضای خانواده بلک اطاعت کنه. این خیلی مهمه، این جمله خیلی مهمه.
آره.
من فقط در مورد خانواده بلک تنها نکته ترجمه دیگه که داره اینه که اونجایی که میخوان اون فرشه رو چیه بخونم بالاش نوشته خاندان اصیل و باستانی بلک، حالا بسیار باستانیه، عبارت زیرش که نوشته با اصالتی جاودانه، این به فرانسوی بوده که مترجم ترجمه کرده، معنیش هم بونه ولی خب فرانسوی بوده دیگه، یعنی میخواست انگلیسی بنویسه اونم انگلیسی مینوشت
و عمدن فرانسه نوشته. آره. خیلی جالبه ها، بگو تا بده
اصلا باید یه حداقل مثلا میگفت مثلا این...
آره بگو بگید بگم چرا جالبه. آره.
یه عبارت... پانویس میزد دیگه. آره. پانویس میزد.
عبارتش حالا توجور پیر، یعنی
توجور پیر.
آره.
من خیلی راحت این چیزا رو تلفظ میکنم
که همون همیشه پاک و همین چیزی که نوشته است دیگه.
میدونی چرا گفتم جالبه؟ اگه یاد باشه توی همون داستان خانواده مالفوی بالا به این اشاره شده که خانواده مالفوی همراه با ویلیام فاتح از فرانسه وارد بریتانیا میشن.
همین، خب اینم می‌خواست یه نکته‌ای برسونه که فرانسوی نوشته دیگه.
اصلا واسه همین که یعنی اینجا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که بلک ها هم احتمالاً اصالتشون از فرانسه است. یعنی از زمان اولین پادشاه بریتانیاست. بریتانیا که نه، پادشاهی متحده، یونایتد کینگدم.
آره. خب
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
حالا تو این فصلم مثل فصلهای پیش تأثیرات تصمیمهای دامبلدور رو میبینیم. سیریوس درخواست کرده که به شکل سگ با هری بره جلسه دادرسی. حالا کار نداریم که خود ما مخالفیم با این که سیریوس این کار رو بکنه، اما شب قبل از دادرسی دامبلدور پامشه میاد اونجا و این اجازه رو به سیریوس نمیده طبیعتاً و آرتور رو مسئول بردن هری به وزارت خونه میکنه. سیریوس از این بابت واقعا ناراحته، ولی خب میبینیم که غیر منطقی هم رفتار نمیکنه، چون که قبلتر وقتی که هری و سیریوس دارن با هم صحبت میکنن، اسم جلسه دادرسی که میاد، ترس اخراج از هاگوارتس میفته به جون هری. بعد از سیریوس یه سوال مهم میپرسه، میگه که اگه اخراج شدم میتونم بیام پیش تو زندگی کنم؟ بعد نوشته که سیریوس به تلخی لبخند میزنه، میگه ببینیم چی میشه.
واقعاً عذاب آور خوندن این بخشای داستان که این توکل بر خدا زندگی با هم حرف میزنن خیلی عذاب آوره. آره خاطر عاقبتشون.
حالا اینو میخوام بگم که مشخصاً سیریوس میدونه که دامبلدور نمیخواد که تا قبل از 17 سالگی هری از خونه درزلیا بیاد بیرون و اینجا قشنگ حس میکنیم که سیریوس میخواد ولی نمیتونه کمکی به هری بکنه. و حالا درسته که توی محفل سیریوس بیشتر از هر کسی میخواد که مسائل رو برای هری توضیح بدن، هری بدونه، ولی این موضوع پیچیده تر از اونیه که سیریوس بتونه برای هری توضیح بده. و خب با وجود این که انتخاب سختیه، ولی اینجا سیریوس انتخاب میکنه که به حرف دامبلدور اعتماد کنه.
بله کلن سیریوس به حرف دامبلدور اعتماد داره. اونجاهایی که کل شقوازی در میاره دیگه میزنه به سرش، یعنی دیگه از ظرفیتش خارجه.
آره
ظرفش پر شده مادر مورده.
و خب حالا این در مورد این تصمیم دامبلدور که دوباره روی سیریوس اینجا تاثیر میذاره. و آخر فصل هم میبینیم که هری متوجه میشه که فردا دادرسیه، دیشب دامبلدور پاشده اومده اینجا، دستوراتش هم داده، یه سر نیومده مثلا هری رو ببینه، باهاش صحبت کنه یا اصلا خوشو نشون بده به هری، هیچی.
خیلی بدجوری داره
و این دیگه واقعا داره میره رو مخ. اصلا من حس میکنم که حالا اینجا کتاب ننوشته، ولی واقعا من حس میکنم که اینجا هری از هر لحظه دیگه ای احساس تنهایی بیشتری میکنه.
میدونی من فکر میکنم دیگه واقعا همه اینا تعمدی بوده که رولینگ بتونه حالا تو فصلهای بعدی، مخصوصا حالا فصل بعد یا بعدیش که توی دادگاه هست، ما هم مثل هری اون احساس تنهایی رو کاملا حس بکنیم. یعنی ما الان با خبریم که دامبلدور شب اومده و رفته، ولی خودمون که ندیدیمش که بهش دلگرم بشیم. موضوع اینه که الان همین که دامبلدور رو نمیبینیم، حتی یعنی هری نمیبینه، ما از دیدگاه هری داریم به قضیه نگاه میکنیم، هری نمیبینه، باش هیچ یک کلمه هم صحبت نمیکنه، برای همین باعث میشه که اون ترسه، اون تردیده، اون تنهاییه که اصلا من میخوام با چی مواجه بشم بیشتر بشه. ببخشید مخصوصا حالا جلوتر هم میریم تو اون فصلی که حالا قرار دادگاه انجام بشه، هری وارد میشه و بعد پشت در میونه آرتور هم دیگه نمیاد تو، و بعد اینا اون حسه رو میخواد در ما ایجاد کنه که ما حس هری رو تجربه بکنیم، تنهایی رو تجربه بکنیم که قرار با چی مواجه بشن. داره دریغ میکنه دیگه،
هم تنهایی هم عصبانیت دیگه، چون آره. دیگه جای عصبانیت هم داره دیگه. آره احساس میکنه داره نادیدش میگیره دامبلدور، اونم دامبلدور خب میره رو مخ دیگه.
البته میدونی توی این کتاب هری خیلی هایپر سنسیتیو هم هست، یعنی آره به شکل وحشتناک حساسه، یعنی مثلا یکی بغلش یه گوز بدم این مثلا ممکنه ناراحت بشه که چرا این بغل من گوزید.
به حال دو قلوها هی زارت
انگولکش میکنن. اوج ماجرا میره اونجایی که نامه های هاگوارتس میاد و میبینه که هرمیونی و ران شدن ارشد و این اصلا هیچ چیزی نیستش. و خب خیلی اونجا دیگه هری دیگه اصلا فکر میکنم سقوط میکنه.
اون آدم بلدور چیز میکنه وردمونو.
آره هری نامه رو که باز میکنه
این دامبلدور
متوجه چنین موضوعی میشه. و خب خیلی من فکر میکنم دیگه اونجا هری سقوط میکنه توی اون سیاهی سگ سگ پدر افسردگی، دیگه سقوط میکنه و خیلی در شرف رفتن به هاگوارتس یا همه اینا هوار میشه رو سرش و خب تاثیر بدی میذاره
توی این کتاب. حالا فعلا من الان تا نیمه جلد دو رو دارم پیش میرم که جلوتر از ضبط، رابطه هری و دامبلدور خیلی فرق میکنه با کتابای دیگه. و بعد انگار اینطوریه که رولینگ داره ما رو به بازی میگیره، اومده یک شخصیت معتمد برامون ساخته تو طول 4 سال که ما اونو مثلا حالا قبلا راجعش صحبت کردیم، مثلا بوت قبولش داریم، میدونیم که دامبلدور کار درست میکنه، تصمیم درست میگیره و بعد اعتماد کامل ما رو نسبت به این آدم جلب کرده و بعد یهو میبینیم که داره توی این کتاب، حداقل توی این نیمه اولیه، داره اینو میکشه از ما، یعنی اون تنها شخصیتی که ما بهش اعتماد کامل داشتیم و داره از دستمون میگیره میبره. و بعد حالا دقیقاً حس هری دیگه اینجا که داره میبینه بابا چی شد، تا قبل از این که من دردونه تو بودم، تا قبل از این که نور چشمی تو بودم، همه مثلا دور و بر من بودن و من نقل مجالس بودم، الان چیه که همتون دارین منو چیز میکنین، نادیده میگیرین، دامپ میکنین، بیرون میندازین، نمیبینین. و این حسه فکر میکنم خیلی قشنگ توی این چیز رولینگ داره این تضاد در رو میندازه به جون ما.
آره دیگه آخر کتاب هم میبینی دامبلدور میگه بی بشین صحبت کنیم، میگه نمیخوام هر
برو گم شو بابا،
گم شو بابا، هر گوی میخوای بخوای من اصلا نمیخوام
بابا. حتی جلوتر وقتی که اون رویاهاش و خواباش شروع میشه، یا اون اتفاقی که آمبریج سرش، بلایی که آمبریج سرش در میاره، هر چیزی که داره پیش میاد بچه هاش میگه با باش برو به یکی بگو، به مکانیکل بگو، به دامبلدور اصلا برو بگو، ولی اصلا حتی نمیخواد به این قضیه فکر بکنه که باشه همه به دامبلدور بگن.
حالا
بهونه میاره
مکانیکل که گفتی یه نکته داره، اینم میبینش دیگه که
مکانیکل هم حذف کرده، یعنی
نه حذف نکرده،
من همین الان برم آتیشش بزنم،
اشتباه ترجمه کرده. نوشته که یک بار نیز هری یک نظر پروفسور مکگونگال را، استاد درس تغییر شکلشان را دید، اما ظاهرا او چنان گرفتار بود که نمیتوانست مدت زیادی آنجا بماند.
مکگونگال.
آره. ولی خب این نیستش.
مکگونگال ندیده؟
دیده. یک بار نیست. هری یک نظر پروفسور مکگونگال، استاد درس تغییر شکل را دید که قیافش با پیرهن و پالتو ماگلی خیلی عجیب شده بود. او هم انگار خیلی عجله داشت و زیاد نماند.
گم شو.
اصلا نمیدونم. ظاهر او چنان گرفتار بود از چی به از کجا اومده؟
ظاهر گرفتارتو ببینم
الان.
ببین تو این فصل عملا داره اون تمام توصیف صحنه ها رو داره حذف میکنه،
اصلا خیلی اشتباه زیاد داره. من از اونجوری واقعا، یعنی من همیشه گفتم که نه اینکه من چک کنم مثلا که چیز نگان توجه نمی کنم کیفیت ترجمه رو، ولی انقدر مثلا دیگه بعضیاش تو چشم میاد که اشاره میکنم، ولی یعنی قطعا خیلی بیشتر از این است. من بیشتر تمرکزم روی حذفیاته تو ترجمه، اینکه من نمیشینم ترجمه رو چک کنم، ولی بعضیاش انقدر عجیب غریبه که حیفم میاد نگم. مثل همین این، چون مثلا یه چیز دیگه نویسنده نوشته، اینم یه چیز دیگه واسه خودش برداشته نوشته. و دوباره از اون چیزام داره که مثلا لوپین گفت، هری گفت، اینا رو هم دوباره جا انداخته، مثلا انگار لازم نبوده.
ببین کارمون به کجا رسیده که به حض به اینو عادت کرده باشیم و رضایت داده باشیم که دیگه واقعا
من چون حرف از کتاب شد میخوام اینو فقط صرفا یه اشاره کوتاه کنم. ما هممون خب تو سیزن یک تو اپیزود صفر گفتیم که مثلا کدوم فیلمو دوست داریم، کدوم کتاب مورد علاقه همون اینا. من خودم هیچ وقت کتاب محفل ققنوس رو دوست نداشتم، هنوزم دوست ندارم، چون فضاش به اذیت هم میکنه،
خیلی اذیت کنه،
خیلی فضاش اذیت هم میکنه و همیشه هم گله کردم از این موضوع. ولی صرفا اینو فقط این جمله رو میگم که باشه تا بعدن سر موقع در موردش صحبت میکنیم. به نظر من مهمترین کتاب این فرانچایز محفل ققنوسه. دلایلش انقدر زیاده که اصلا نمیشه بشینی لیست کنی و واقعا مهمترین کتاب فرانچایز محفل ققنوسه. ولی خب حالا بریم جلو با روند اتفاقات، یکی یکی آدم اشاره میکنه. من این نظر خودمه ها، نمیدونم ممکنه شما اصلا مثلا اینجوری نه، ولی به نظر من مهمترین کتاب توی کل محور این داستان محفل ققنوسه. و حالا دلایلش رو بریم جلو یواش.
میدیدی من تصورمو بخوام بهت بگم تو کل مجموع کتاب چه جوریه؟ اینجوریه که مثلا این 4 تا سال اول رولینگ اینجوری بود که قطره چکونی بهمون اطلاعات میداد، تا الان هی مثلا هی میخواست از این ور بگه از اون ور بگه. ما گهگداری اسم آدمای مختلف رو، اسم گروهای مختلف رو، اسم اتفاقات رو میشنیدیم، ولی چیزی به خوردمون نمیداد، قطره چکونی اطلاعات بهمون داد. بعد الان مثلا میمونه که وقتی تو بخوای جلوی مسیر آبو ببندی، بعد مثلا حالا تو حالا یه لولایی هست چیزی هست، یه هوی دیگه منفجر میشه، اون آب با شدت میاد جلو. من
بمبارون اطلاعات،
دقیقاً کتاب محفل ققنوس رو بمبارون اطلاعات میدونم. یعنی اصلا هر صفحهش یه اطلاعات عجیبی داره به تو میده و بعد مغز آدم واقعا یه جای دیگه میگوزه دیگه، با چه خبره به من این همه اطلاعات داری توی کتاب میدی.
حالا چون تایم کم داریم امروز تقریبا، منم سعی کردم سریع متن رو برم جلو، فقط دو تا نکتم نوشتم اینجا اشاره کنم. یکی این که اینجا تو این فصل این دوقلوها در مورد مغازهشون صحبت میکنن که دنباله مغازن و یه اشاره به چی میشه و اختراعای خیلی جالبی هم دارن، جذابه.
اتفاقا من اینجا یه چیزی نوشته بودم اونجایی که گفته بود مگه کار، هری ازشون پرسید مگه کار مغازه رو شروع کردین، بعد گفتش که ما سفارش های پستی رو داریم آماده میکنیم. بعد تو ذهن من این بود که الان اینا بیزنسشون رو دارن راه میندازن، فعلا تو مرحله زدن پیج اینستاگرام هن، از اینستاگرام دارن درآمد کسب میکنن، هنوز فروشگاه نزدن.
نکته جالبی که تو جملهشون بود نوغا بود.
آره یه چیز ایرانیه.
آره یه المان ایرانی ها استفاده کرده رولینگ و مثل که تو انگلیسیش هم نوغاه.
ترکی نیست؟
نه ایرانی.
بکنم ترکیه ولی
نه ایرانی. نقل تبریز رو بهش میگن نوغا.
میدونم نوغا و باقلوا تقریبا فکر میکنم.
باقلوا هم دونو داریم، استانبولی داریم و ایرانی. استانبولی با ایرانی فرق.
آخه یکی از ورژن های اندروید هم نوغا بود، اون وقت هم خیلی بحث داریم بود که این ایرانیه یا چی، حالا یادم نمیاد روشش.
و یه چیز خیلی جالبی که توی این فصل هست اشاره به اون قاباویز اسلیترینه که خیلی سرسری آره اونور خیلی سرسری خانم رولینگ به این اشاره میکنه.
من ازش کش رفتم این آمبریج
اصلا لازم نبود حتی اینجا خیلی اشاره بشه بهش، فقط اینو اشاره کرده برای اینکه وقتی که حالا این کتاب سال مثلا 2003 اومده که وقتی مثلا در بهترین حالت شما سال 2007 نشستی دوباره این کتابو خوندی،
بعد یه سری به ماجرای تسرالا آخر جامعاتش شک میکنه.
کیتز
خیلی ساده لوحی ایستر.
حالا بذار برسیم به اونجا، من اونس میخوام با تو اونجا بحث کنم.
ببخشید بعد تازه فقط گردناویز نیستش، گیلدروی لاکهارت هم هست. تو همین فصل به لاکهارت هم اشاره میکنه که در 12 تا فصل جلوتر قراره بریم سراغش.
دقیقاً آره. ولی جالبه که من انتظار داشتم اینجا بچه‌ها بگن که آخه مالی جان عزیزم شما که الان داری برای داکسیا، این داکسیا مگه همونا نبودن که این ول کرد وسط چیز؟
اونا پیکسی بود.
آراست اونا پیکسی بودن. آره.
کیدز مجددن.
برو گم شو
بابا. حافظه ها در حد ما
تو واقعا دیگه الان پیکسی و داکسی و
من دیگه بعد بدونین.
برو گم شو بابا.
پیکسی داره دیگه حالا. مهم نیست.
خب بله.
پیکسی داره.
آره.
پیکسی. خب در پای من اشاره کنم که این جافاکی رو از فروشگاه دمنتور میتونین.
فاک داملو رو میتونین از فروشگاه دمنتور تهیه کنین. این دمنتور هم میتونین از فروشگاه دمنتور تهیه کنین.
البته اون وقتی که شما دارین میبینین کتاب تالار اسرار هم حتما منتشر شده و من دیگه اون جمله مزخرف رو نمیگم به هر حال.
بله. نه من تقدیم میکنم.
خب به انتهای اپیزود فصل 6 لوموس رسیدیم و میریم سراغ حمایت‌های مالی این هفته. البته برای این هفته نیست، از آخرین قسمتی که پخش شد و ما کامنت نذاشتیم دیگه دوستان حمایت‌های مالی که کردن رو تا همین هفته اخیر میخوام براتون بخونم.
میشه فصل 37
آخرین فصل جامعاتش میشه دیگه.
آره
نه دیگه قبل جمع‌بندی هم که فیلم بود قبل فیلم.
آره. آخرین فصل کتاب.
آره 37.
ممنون از گندم، فردوس، مائده، میلاد، پریسا، آناهیتا، تیا، رایکا، فاطمه دلکش، پریسا، شیوا، گناگل، فاطمه دلکش دوباره، یک دوست ناشناس، پرستو، نوشین، فائزه، جلال، دوباره فاطمه دلکش، دستشون درد نکنه، مینو، ونوس، سفدا و دو تا دوست ناشناس دیگه. گندم برامون نوشته که ماچم به کله هاتون گوشای شادی رو بگیرین نشنوه، ببخشید که خیلی کمه، دستتون درد نکنه. فردوس نوشته عالی هستین. میلاد برامون نوشته که خیلی دوستتون دارم بچه ها، لوموس تنها پادکستیه که بدون وقفه 3 ساله گوشش میکنم و میبینم
و پاره میشم
و منتظر هر اپیزودم. این که تلاشتون اینه که به هر طریقی که شده اپیزود رو هر جمعه عصر منتشر کنید خیلی میپسندم و این روی اهلی شدن ما و این که منتظر جمعه عصر باشیم لوموس خیلی بیشتر تأثیر داره. یه نقد کوچیکم کردن اینکه کاش جواب کامنت ها رو جدا از اینکه میخونیم حالا حمایت های مالی رو همونجا بدیم
توی کامنت ها.
و پریسا برامون نوشته سلام دوستان عزیز، ممنونم. آناهیتا برامون نوشته که واقعا باریکلا به شما گروه دوست داشتنی با این پشتکار عالیتون، 4 ماه بدون وقفه همراه پادکست و یوتیوب شما هستم، بعد از سالها دوباره با شما کتاب ها رو خوندم و از آشنایی با شما بی نهایت لذت میبرم، مرسی از انرژی خوبتون، ممنون از شما. رایکا برامون نوشته که یک دنیا ممنون. پریسا و فاطمه نوشتن که دوستتون داریم. شیوا گناگل نوشته که میلاد لطفاً یه چند تا به به از ته دل بگو خیلی دوستت دارم.
واقعا من نمیدونستم من به خاطر اسمش گفتم به.
آره یکی هم نوشته بود، ببخشید یکی هم نوشته بود تو کامنت های یوتیوبمون که دلم واسه ماشاءالله ماشاءالله گفتن های
تالار اسرار بود.
آره
چشم تلاشم رو میکنم. جدی میفهمی؟
جدی میفهمی؟
فاطمه دلکش برامون نوشته که سحر، میلاد، امید، شادی، خشایار دوستتون داریم. یک دوست ناشناس برامون نوشتن برای این 3 سالی که کنار ما بودین و روزهامون رو رنگی کردین ازتون ممنونم، این انتظار قشنگ برای هر جمعه و شنبه که لوموس رو گوش کنیم و ببینیم خیلی لذت بخشه. شما از اولین فصول مشترک سرگرمی های من و دخترم هستین. اصلا یادم نمیاد قبل از لوموس چه جوری بود. بمونیم برامون سالم و سلامت.
مرسی مرسی.
مرسی من خندم اومدی همین جدی میفرمایین میلاد میگه من خندم گرفت. وگرنه به کامنتتون قطعا نمیخندم.
درست. پرستو برامون نوشته که سلام، من تازه با پادکستتون آشنا شدم، به معنای کلمه کیف میکنم از شنیدنش. همیشه خودم رو پاترهد میدونستم ولی در مقابل شما حقیقتا حرفی ندارم. دمتون گرم، خیلی خفنید. ممنون از شما.
مرسی ازت.
نوشین ماچمون کرده. یک دوست ناشناس نوشتن که واقعا سر کار رفتنم به لطف شماست، اصلا میرم که موقع کارا لوموس رو گوش کنم. از اولین اپیزود که 3 سال پیش شنیدم منتظر کتاب 5 بودم، باورم نمیشه که بالاخره بهش رسیدید. ممنون که ادامه دادین و ممنون که ادامه دادین تا بالاخره برسیم به محفل. دمتون گرم. دم شما گرم. جلال برامون نوشته که من امسال دخترم به دنیا اومد، مبارکه، قدم نورسیده مبارک، و بی صبرانه منتظرم به سنی برسه که بتونیم با همدیگه داستان رو بخونیم و دوباره باهاش از نو لوموس رو گوش کنیم.
خیلی بد صبر.
17 سال طول میکشه آقا جلال.
آره.
خیلی دمتون گرمه و خسته نباشید. ببخشید که کمه جزئی. ببخشید که کمک جزئیه. چجوری؟ فاطمه دلکش دوباره برامون یه کامنت گذاشته که من بخوام خلاصش کنم. یکم نوشتن که یک درد دل طولانی دارم و حول محور اینه که کاش کسایی که ویدیوها رو میدیدن لایک هم میکردن. دستتون درد نکنه.
مرسی فاطمه.
مرسی.
مینو برامون نوشته که بالاخره به کتاب مورد علاقه من رسیدیم، مطمئنم این سیزن پر از نکته های ناب خواهد بود، دوستتون دارم. ونوس برامون نوشته که سلام خوبید، ممنونم بابت همه چیز، ببخشید که کمه. راستی من 2 سوال داشتم. اولیش این که نیکه تقریبا 20 سال چجوری مجنون مهرگیاهی رو خورد. جواب من و میلاد جفتمون بود که نمیدونم، اطلاعی ندارم.
اطلاعی ندارم.
و دومیش هم در مورد چوب دستی ولدمورتی که وقتی غیب شد چجوری دوباره رسید به دستش. اینو چند بار از اون پرسیدم، فکر کنم توی نمیدونم تو کامنت ها یا توی اپیزودم توضیح دادیم.
آره
اسمش چی؟ ورم تیل. وقتی رفتش
پیتر.
آره پیتر وقتی رفتش خونه پاترها اونجا چوب دستی رو برداشت و بعداً دادش به
قایم میکنه. این چیزی که خود خانم رولینگ توضیح داده، قایم میکنه بعد که داشته میرفته آلبانی، یعنی موقعی که پایان زندانی آزکابان فرار میکنه داشته میرفته آلبانی، چوب دستی رو با خودش برمیداره میبره. در واقع میره اول دره گادریک به قول خانم اسلامی یا همون گادریک هالوز، اونجا چوب دستی اول برمیداره بعد میره سمت آلبانی.
آره ممنونم از حمایت های مالیتون. بخش ریالیش تموم شد، بخش های دلاری با میلاد.
بله بخش ارزیش رو دادن. من سعی میکنم سریع بخونم که خیلی طولانی و اذیت کننده نشه. سعیده افشارنیا زده دانک تو یو. بعد شهرزاد تنکس. نگین ام زده مرسی از همتون بچه ها، ممنونم از حرفا و صحبت های شنیدنیتون، خسته نباشین. جواب من به سوال این هفته هم فکر میکنم استفاده از زنجبیل یا وریتاسرام اصلا کار عادلانی نیستش. احتمالا این برای اون اپیزود وریتاسرام هستش که پرسیده بودیم که به نظرتون چرا از وریتاسرام استفاده نکردن روی هری. بعد نگین دوباره توی یه ویدیوی بعدی برامون زده مرسی از ویدیوهای جذابتون. بی بی ردمشن زده تنکس مرسی. کیمی دهو نوشته که از وقتی فهمیدم این آپشن تو یوتیوب هست دوست داشتم جایی باشم که بتونم ازش برای تشکر از شما استفاده کنم. مرسی که تو روزای تنهایی بهم حس نزدیک بودن به چیزایی که همیشه میشناختم رو میدید. قول میدم وقتی خودم به ده اومد رسیدم بیشتر از اینا تشکر کنم. اولا که نمیدونم، خوشحال باشیم از اینکه تو شهریتی قرار گرفتی که میتونی کمک کنی، یا اینکه ناراحت باشیم که دیگه نزدیکمون نیستی، ولی به هر حال ممنونم ازت و امیدوارم که زودتر همه چیز بر وفق مرادت بشه. مهبود پاکزاد نمیشه دمتون گرم، دم خودت گرم مهبود. بی بی ردمشن دوباره زده تنکس، مجددن تنکس. سه تا بی بی ردمشن، دم شما خیلی 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 گر. و دوباره شهرزاد نمیشه خسته نباشید بچه، امیدوارم تو فصلهای بعدی چالشه کمتری داشته باشید. مرسی، من این نویده بدم تا الان که امروز قراره فصل 14 یعنی آخرین فصل کتاب اول محفل ققنوس رو ضبط کنیم، واقعا چالشامون خیلی کمتر بوده و بارمون خیلی سبکتر شده، حالا به لطف تصمیماتی که گرفته شده، کمک هایی که شما کردین که کمک کردش بتونیم این سری کارا بکنیم و با کمک بچه های جیمکس. محمد حسین اسلامیان نوشته بچه دمتون گرم و کلی خسته نباشین، دوستتون دارم. سارا فرد زده مرسی از تعهدتون به کار، برون شما. ملینا اوکتایی نوشته مرسی بچه ها، این فصل هم کنارتون خیلی خوش گذشت، پر رونق باشید. این رو برای آخرین اپیزود جنبندی، آخرین جنبندی جامعاتش برامون گذاشته بودن. موفق باشید. بی بی ردمشن دوباره دم شما گم. نگین دوباره گروهتون برام این شخصیت های داستان با ببخشید گروهتون برام با این شخصیت های داستان با گذشت زمان جا افتاد و دوست داشتنی تر شد. به راه رسم هری و دوستانش برید جلو، نذارید شرایط سخت بهتون غلبه کنه، همینطوری دست در دست هم برید جلو، موفق هستین و حتما موفق خواهید موند. دمتون گرم بچه ها. مرسی، واقعا ممنونم ازت. گلواژه روزبهانی زدم بچه ها دمتون خیلی گرم، دم شما گرم، ممنونم ازت، مرسی واقعا. و در آخرم رومینا طریقتی زدن که خسته نباشید، کلی مثل همیشه عالی هستین، دوست دارم نظرتون راجع به فن فیکشن عشق سیریوس به لوپین بدونم.
چرا؟
هیچ احساسی نداره.
بله
فقط یه چیزی در مورد وریتاسرام که گفتی، سوال این بود که چالش های اخلاقی وریتاسرام و زهجویی.
آره بله بله آره آره
خب
و
کامنت بخونی؟
آره اول تو بخون بعد من میخونم. آره
خب یه دوست عزیزی 10 روز پیش برامون کامنت گذاشتن، اسمشون هم میذاره سخته، EMZAD حالا نوشتن که از سن و سالتون خجالت بکشید. جدی میفرمایید؟
جدی میگی؟
جدی
میفرمایید؟
پس ما این همه کامنت و این همه مخاطب از کجا آوردیم؟ بله حالا اینو خواستم که اول اشاره کنم، یه چند تا کامنت هم بخونم. فاطمه قاسمی برامون یه کامنت نسبتاً طولانی نوشته، حالا من اولش میخونم. نوشته: از اونجایی که من خیلی دیر با لوموس آشنا شدم و خیلی عقبم هنوز، قسمت 9 سیزن 4 تصمیم گرفتم بیام و همزمان با اون اپیزودا این سیزنم دنبال کنم. و خب نوشتن که کیفیت تصویر و صداتون خیلی بهتر شده و خب خیلی تعریف کردن دیگه، دستشون درد نکنه. مرسی فاطمه جان. و اینجا شروین پرسیده که عکسای نسخه پاترمور رو از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ یه سریشو توی سایت در واقع
ویزاردینگ
ورد، دنیای جادوگری، تو سایت ویزاردینگ ورد هستش، چون همون سایت پاترموره دیگه، سایت ویزاردینگ ورد. و اون تصاویر در واقع مثل حالت فیلم میمونه که بعضیاشو توی اپیزود نشون دادیم، اونا توی نسخه های اینتراکتیو کتابای هری پاتر هست که توی اپل آی دی هست. اونو نمیدونم
چی
نه خب میخوام نسخه، اتفاقا نسخه، چون اونو از قصد انگلیسی گفتم. یه سری نسخه اینتراکتیو داره کتابای هری پاتر که
اونا فقط توی چیزه، اونا مخصوص اپله.
آره،
یعنی توی آی بوک اپل فقط قابل تهیه است.
آره، اونا رو میتونید از اونجا تهیه کنید و اون تصاویر اون تو هست. و کامنت آخرم این که الهام موسوی نوشته: سر صدای دامبلدور منم اگه جای هری بودم، چون ذره احتمال نمیدادم دامبلدور با خاله مشنگم در ارتباط باشه، اصلا به ذهنم نمیرسید که چی شت دامبلدور خالم
برو. راست میگه،
آره دیگه،
منطقیه واقعا.
آره واقعا.
من دوتا کامنت میخوام بخونم با توجه به اینکه خب ما خیلی وقت هم هستش که این بخش رو نداشتیم و منتظر بودیم که یه سری چیزا به روز بشه و غیره و خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم. شهرزاد حدود یک ماه پیش نوشته که خیلی خوبه که اپیزودها رو توی استودیو ضبط میکنی، اما کاش الان که دیگه وقتتون محدود شده، مثل قبل هر اپیزود رو فقط به یک فصل کتاب اختصاص بدید که مجبور نشید عجله کنید و یه سری چیزایی که میخواید بگید رو نگید و بحثا رو سریع جمع کنید که وقت کم نگیرید. حقیقت اینه که خب این تصمیمیه که گرفتیم بر اساس تجربه‌ای که داشتیم. معمولا فصلای اول کتاب و یک سری از فصلا خانم رولینگ خیلی اون بحث ماجراجویی و معماها رو مطرح نمی‌کنه و بیشتر به توضیح صحنه و سناریو پردازی خودش توی اون فصل پرداخته و خیلی جای صحبت برای ما نمیذاره. اینجاست که ما دیگه مجبور میشیم به خاطر اینکه یک، وقت اپیزود خیلی کم نشه، دو، اینکه خودمون هم حرف برای گفتن داشته باشیم، دو تا فصل رو با هم دیگه ادغام کنیم و یکی کنیم. این دیگه به هر حال چیزی که شده و فکر میکنم که بعدم نشدش. این چند تا اپیزود اول محفل قرنوس با توجه به استقبالی که شده فکر میکنم که بعدم نشدش. آیدا مهدوی هم نوشتن که موزیک این فصل خیلی خوبه، با تشکر از متین آبان عزیز، خانم متین آبان عزیز، چون قبلا ساعت تاکید که البته پخش نشده، اونی که ساعت تاکید کرد
اون
دو سه هفته دیگه پخش میشه، ولی متین عزیز خانم هستن و این فصل افتخار دادن و با ما همکاری کردن. من خودم خیلی دوست دارم کارشو. نکته‌ای که درباره ریشه شناسی اسم نیمفادور تانکس گفتید خیلی جالب بود، مرسی. و همینطور موضوعی که درباره شخصیت هری گفتید که توی این کتاب کاملا شخصیت خودش نیست و تأثیر والدمورت مشهوده، موضوع جالبی بود که من بهش فکر نکرده بودم. مرسی از ریزبینی میلاد، ممنونم ازت. این کامنت رو به خدا به خاطر این یه جمله نخوندم، دلیلش
اوباما رو لطفا بذار.
آره من به خدا
من بعد بذارم. آره
اینو به خاطر این یه جمله نخوندم، به خاطر همین جمله که الان میخوام بخونم کامنت رو دارم میخونم. به نظرم بهتره میلاد جان توی تلفظ اسما و واژه ها بیشتر دقت کنن، مثل گانت، کینگزلی و ماگل بورن. درست میگین، من واقعا یه عذرخواهی باید بکنم به خاطر اینکه اصلا کم مثلا دارم میگم همین کینگزلی و من خیلی موقعا کینگزلی تلفظ کردم، دلیلش این بوده که پانویسی وجود نداشته تو کتابی که من خوندم و خب ما تو زبان فارسی هم خیلی کم داریم واژه هایی رو که اعراب چند تا حرف صامت پشت سر هم باشن دیگه، این از بچگی توی مغز بوده، ولی من واقعا سعی میکنم که تلفظا رو حتما اصلاح کنم و درست اداشون کنم. به هر حال دمتون گرم و مرسی که با ما بودید تا اینجا. اما سوال هفته رو میخوام مطرح کنم، کلن این سوال مال 4 تا اپیزود قبلی میشه، و طبق صحبتی که با سحر عزیز کردیم، سوال این هفتمون اینه که به نظر شما دلیل این که دلوریس آمبریج دمنتورها رو به سراغ هری فرستاده چی میتونه باشه؟ دلایلی که حالا ما خودمون توی اپیزود همه توی اپیزود فصل 1 و 2 هم توی اپیزود فصل 3 و 4 در واقعش مفصل صحبت کردیم، دوست داریم که نظرات شما رو هم بدونیم. توییتش رو میذاریم توی توییتر مرکز دنیای جادوگری که این پایین آدرسش میاد. اگه از هشتگ بالوموس هم استفاده کنید ما راحت‌تر میتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم و جوابای شما رو بخونیم و به هر حال لذت بخش هستش برامون. همین و دمتون گرم، منتظرتون هست. همین.
خب مرسی که این اپیزود رو هم که این دفعه رکورد زدیم خیلی کوتاه، مرسی که این اپیزود رو گوش کردید همراه ما و مرسی از حسین و آهنگسازمون و مرسی از همه دیگه، خسته نباشید
و مرسی از استودیو جی مکس.
بله
اسپانسر خوبمون،
همیشه یادم میره نمیدونم چرا.
شما الان پیکسی و داکسی رو یادت رفته بودش چیگه، اگه جی مکس یادت بمونه خیلی باید
میکسی. خسته نباشید، مرسی که تا الان همراهمون بودید، هفته بعد میبینمت.
مرسی که تا الان ما رو دنبال کردید. تشکرها رو کردم، من صرفا چند تا یادآوری کنم، اگر داخل ایران هستید و دوست داشتین از ما حمایت کنید، این پایین توی دیسکریپشن یا شونوت اپیزود لینک حمایت مالی از پادکست لوموس هستش. اگر هم خارج از ایران هستین میتونین از سوپر یوتیوب استفاده کنید، سوپر تنکسش. و همین، مرسی که ما رو حمایت میکنین، کامنت میذارین و دمتون گرم، میبینیم، خداحافظ.